أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا
صدق الله العلي العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار وتقبل ركوعنا سجودنا يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
الله سبحان الله، الله الحمد لله، الله سبحان الله، الله الحمد لله، الله سبحان الله، الله الحمد لله، الله سبحان الله، الله الحمد لله.
الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی،
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما، طاعت و عبادت قبول. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. تبریک عرض میکنم سال روز میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام را. معاون نمایندگی وزارت امور خارجه افغانستان در هرات در واکنش به پیام وزیر امور خارجه ایران که سفارت تهران در کابل آن را منتشر کرده است تاکید کرد اولویت دولت کابل برقراری رابط خوب با کشورهای همسایه است. رحمت الله فیضان با نشر پیامی در صفحه ایکس خطاب به ایران نوشت: بیایید با بهره‌گیری از امکانات موجود دو کشور رفاه و پیشرفت ملت‌های ایران و افغانستان را به گونه‌ای تامین کنیم که از دشمنان مشترک بی نیاز بشویم. وی با اشاره به پیشینه تاریخی مشترک ایران و افغانستان اظهار کرد: آغوش ما به پهنای خراسان بزرگ باز و در این راه عزم ما همچون کوه هندوکش استوار است. سفارت تهران در کابل با انتشار پیام سید عباس رخشی وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران در صفحه ایکس نوشت که همسایگان ما اولویت ما هستند. رئیس نهاد کمک رسانی برای انتقال افغانستانی ها به امریکا گفته است که توقف برنامه انتقال همکاران افغانستانی ایالات متحده خیانت است و اعتبار جهانی ایالات متحده را زیر سوال برده است. شان وایندایور افزود: امریکا در صورت بی‌ثباتی سیاسی متحدان و همراهانش را تنها می‌گذارد. او این تصمیم امریکا را نشانه خیانت این کشور به همکاران قدیمی و باعث ایجاد بی‌اعتمادی دانست. از زمان تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، زمانی که نیروهای اردوی آمریکا پس از 2 دهه از افغانستان خارج شدند، هزاران افغانستانی گریخته به کشورهای دیگر منتظر انتقال به آمریکا هستند. با این حال، دونالد ترامپ در نخستین روز ریاست جمهوری خود با امضای فرمانی اجرایی اعلام کرد که برنامه پذیرش پناهندگان به آمریکا از 27 جنوری برای حداقل 3 ماه تعلیق می شود. خانه ملی خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز ملی خبرنگار با انتقاد از محدودیت‌های حرفه‌ای خبرنگاری در این کشور اعلام کرد: خبرنگاران همچنان با چالش‌های وسیعی در زمینه دسترسی به اطلاعات مواجهند و علاوه بر محدودیت شغلی تحت فشارهای روحی و اقتصادی نیز هستند. خبرنگار ما زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
در آستانه فرارسیدن 27 حوت روز ملی خبرنگار در کشور، خانه ملی خبرنگاران افغانستان با مناسبت گرامی داشت از این روز و همچنین بزرگ داشت از یاد و خاطر خبرنگاران شهید فلسطینی مراسمی را در کابل برگزار کرده. سید یاسین مدین رئیس خانه ملی خبرنگاران افغانستان در این مراسم گفت: چالش عدم دسترسی به اطلاعات هنوز در کشور وجود دارد و تاکید کرد که خبرنگاران حق دارند به موقع به اطلاعات دقیق دسترسی داشته باشند تا از پخش خبرهای ضد و نقیض جلوگیری شود. وی همچنان از خاموشی نهادهای بین المللی نسبت به جان باختن خبرنگاران فلسطینی در غزه انتقاد کرد و گفت: مسلمانان باید واحد شوند و اجازه ظلم را به کسی ندهند.
کسایی که خصوصا در راستای مسئولیت و اطلاع‌رسانی مسئول هستند و در اونجا موظف هستند، از سوی حکومت معاش میگیرند و امیدوار هستند در راستای اونها هم مسلک خبرنگاری را در نظر بگیرند و خبر به موقع به دسترس رسانه ها و خبرنگاران عزیز ما قرار بدهند، تا اینکه خبر شایعات هم نشر نشه و خبر دستاوردام نشر شود، فعالیتام نشر شود، زخم نشر شود.
حجت الله مجددی مسئول اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان هم در این مراسم بر ضرورت تخصصی سازی خبرنگاری و ایجاد فرصت‌های آموزشی در داخل و بیرون از کشور برای خبرنگاران تاکید کرد.
ما سال گذشته 100 نفر از خبرنگارا که تعداد دوستای ما مجاز هستند، گرچه یک ورکشاپ یک روزه بود، مگر ما باور دارم که بسیار مفید بود. با مفاهیم و با اصطلاحات و با منابعی که باید برای اونا پرداخته شود که اصلا خبرنگارا زیادتر به این مسائل وارد نبودن با او آگاهی پیدا کردن. باید به این شکل ما او روند تبدیل کنیم.
در همین حال شماری از خبرنگاران خواستار توجه بیشتر نهادهای حامی خبرنگاران از جامعه رسانه افغانستان شدند.
کسانی که در سخت‌ترین شرایط در شاید طاقت فرساترین جاهایی که ما شما فکر بکنیم حضور پیدا میکنن، خبر را تولید میکنن، در اختیار بخش خبر قرار میدن، اونا بر اساس سلایق خودشان اولویت بندی میکنن خبر را،
بناهن در قسمت تأمین امنیت شغلی هم نهادهای حامی رسانه ها در واقع فعال در افغانستان مسئولیت دارن و هم حکومت امارت اسلامی افغانستان.
خبرنگاران در این مراسم همچنان گفتند که آنان همواره با وجود محدودیت ها، تهدید ها و مشکلات اقتصادی و مسئولیت حرفه‌ای خود متعهد باقی ماندند. مسئولان نهادهای حامی خبرنگاران هم اطمینان دادند که برای حل چالش های خبرنگاران در کشور به ویژه مشکلات اقتصادی آنان برنامه هایی را روی دست خواهند گرفت. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
برخی از مهاجرین افغانستانی که بورسیه تحصیلی پاکستان را دریافت کرده و یا در دانشگاه این کشور مشغول تحصیل هستند میگویند که برای دریافت و تمدید ویزای خود با مشکلاتی روبرو شدند. این مهاجرین گفتند با اینکه در دانشگاه پاکستان برای تحصیل پذیرفته شدند اما سفارت این کشور در کابل برایشان ویزا صادر نمی کند. همزمان مهاجرینی که در پاکستان مشغول به تحصیل هستند میگویند که پاکستان از آنان خواسته است تا برای تمدید ویزا به سفارت این کشور در کابل مراجعه کنند. این در حالی است که با گفته این مهاجرین در 4 ماه گذشته سفارت پاکستان در کابل برای مهاجرین افغانستانی جدید و مشغول به تحصیل ویزا صادر نکرده است. این در حالی است که تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد در ماه‌های اخیر به اوج خود رسیده است. والی نورستان از فروش سنگ‌های قیمتی در این ولایت به ارزش 10 میلیون افغانی خبر داد. سخنگوی والی نورستان میگوید سنگ‌های قیمتی نوع کنزیت، بیروچ و مارکنایت که از معادن ولسوالی دواب این ولایت استخراج شده بود تحت نظر ریاست معادن و صنایع به ارزش 65 میلیون افغانی از طریق داوطلبی آزاد به فروش رسید. با گفته فریدون سمیم بابت فروش این سنگ‌های قیمتی بیش از 6 میلیون افغانی عواید به خزانه دولت واریز شده است. در شب میلاد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام نیکوکاران افغانستانی در مشهد با برپایی مراسم جشن و افطاری از مهاجران نیازمند و اطفال بی سرپرست مهاجر میزبانی و پذیرایی کردند. گزارش همکارمان غزل حسین زاده را در این باره میشنویم.
همزمان با ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، ضیافت افطاری ویژه‌ای با حضور کودکان ایتام و برخی دیگر از نیازمندان مهاجر افغانستانی در مسجد رسول واقع در محله پنجتن مشهد برگزار شد. این مراسم به همت مؤسسه خیریه سید الشهدای افغانستان و گروه کوهنوردان آریانا پامیر با هدف ایجاد شادی و نشاط در دل این کودکان برگزار گردید. سید باقر حسینی مسئول گروه کوهنوردان آریانا پامیر و یکی از اعضای خیریه سید الشهدا علیه السلام در این مراسم گفت: ما 250 کودک یتیم را تحت پوشش داریم و به مناسبت میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام تصمیم گرفتیم این کودکان را در کنار یکدیگر بر سر سفره افطار گرد آوریم و برای ساعاتی موجب خوشحالی آنها شویم. و همچنین به برگزاری جشن‌های همدلی در سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در دوره‌های گذشته معمولاً معلولین تحت پوشش خیریه را دعوت می‌کردیم، اما در این دوره ما میزبان کودکان یتیم هستیم.
جشن‌های همدلی مال معلولین بود و این جشن همدلی مال ایتامه، بچه‌ای که پدر از دست دادن. روز اینه که مردم ما، عزیزان ما به سر و سر جهان از ما حمایت کردن، ما رو تشویق کردن و مردم خود کمک کردن، ما هم تشویق شدیم و صدا از این عزیزان امشب هم ما این به گوش تمام عزیزانی که به خارج داخل از کشور هستم همشهریان خو برسانیم که ما 250 تا به چی ایتا فقط در مشهد مقدس داریم. عزیزا بیایم برای از اینا کمک کنیم، بیایم اینا موز به خانواده مانم، حداقل هر خانواده میتونیم یک نفر از اینا رو کمک کنیم، حتی لباسی و مدرسی و پوشاک و درو و درمان اینا، حداقل یک میلیون تومان در ماهی که برای از اینا کمک بشه کمک های زیادی شده.
خیرین و نیکوکاران حاضر در این مراسم هدف از برگزاری این جشن ها را شاد کردن دل نیازمندان و کمک به حل مشکلات و گرفتاری های آنان عنوان کردند. نصیر احمد حسینی از اعضای گروه کوهنوردان آریانا پامیر گفت:
خیرین هم به آیه قرآن عمل کردن و یتیمین اتام علا حب بین اسکین هم و یتیمین و اسیرا این سه ما هم در کنار یتیما و کل فقیرهای که هستم خود اولادام رو قرار میگیرم، هستم در رابطه به حساب خودم متعلق میشه، خیلی احساس خوب و خوشی داریم.
محمد رضا یوزباشی از خیرین جوان و از اعضای گروه کوهنوردی آریانا پامیر کمک به نیازمندان را وظیفه انسانی خود دانست و افزود:
به نظر من یک وظیفه انسان دوستانه یا وظیفه شخصی هر کسی که برش چه از لحاظ فیزیکی چه از لحاظ مالی به اندازه توان خواهد کمک کنه به نیازمندایی که دور و بر اطراف اولی که حتی خیلی الان به صورت خیلی خب این راههای نیاز نیه که ما بریم دنبال کسی، همه چیز آماده بالاخره میفهمی که آقا کسی که نیازمندترین فرد میرسه، این پول یک زده بر اون نمیشه.
این مراسم شامل برنامه‌های متنوعی نظیر اجرای نمایش، عروسک گردانی، اجرای مسابقه، اهدای جوایز به کودکان، مداحی، توزیع اسباب بازی و پک‌های بهداشتی میان این کودکان بود. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران در پیامی تاکید کرد دولت ایالات متحده هیچ حقی برای دیکته کردن به سیاست‌های خارجی ایران ندارد. سید عباس رخچی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آن دوران در سال 1357 به پایان رسیده است و آمریکا هیچ حقی برای دیکته کردن به سیاست خارجی ایران ندارد. وزیر امور خارجه ایران اظهار کرد سال گذشته بایدن را برای پرداخت رقم بی سابقه 23 میلیارد دلار به یک رژیم نسل کش اخفال کردند. بیش از 60 هزار فلسطینی کشته شدند و جهان آمریکا را کاملا مسئول می داند. عراقچی تاکید کرد به حمایت از نسل کشی و تروریسم اسرائیل پایان دهید و کشتار مردم یمن را متوقف کنید. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ادعای آمریکایی‌ها در منتسب کردن عملیات انصار الله به ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران در تنظیم سیاست‌های ملی یا عملیاتی هیچ جریانی از جبهه مقاومت از جمله انصار الله یمن هیچ نقشی ندارد. سردار حسین سلامی افزود ما همیشه اعلام کرده ایم و امروز هم اعلام می‌کنیم که یمنی‌ها ملتی مستقل و آزاد در سرزمین خود بوده و سیاست مستقل ملی دارند. و ادامه داد جمهوری اسلام ایران هر کجا و هر گاه عمل کند واضح و آشکار مسئولیت آن را بر عهده می گیرد. ما نظامی معتبر و به رسمیت شناخته شده در جهان هستیم که به طور علنی مسئولیت حمله نظامی یا حمایت از هر کسی را اعلام می کنیم. فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان این که نتیجه تهدید ایران برای دشمنان همواره شکست مفتضحانه برای آنان بوده است گفت این تصور که ملت ایران با ارعاب و اراده سیاسی دشمن تن می دهد یک تصور غلط و اشتباه مطلق و محض است و ما به همه دشمنان هشدار می دهیم با هر گونه تهدیدی مقابله می کنیم و واکنش شدیدتری خواهیم داشت. و حمله انتحاری گروه تروریستی و تجزیه طلب اردوی آزادیخواه بلوچ به بس حامل نیروهای امنیتی پاکستان دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. این حمله مرگبار امروز در سرک نوشکی ایالت بلوچستان پاکستان در شرایطی روی داد که چند روز پیش این گروه تروریستی به یک قطار مسافربری در این ایالت حمله کرد و صدها نفر را به گروگان گرفت. منابع امنیتی در حال شمار تلفات این حمله تروریستی را 7 نفر اعلام کردند که برخی دیگر از منابع محلی شمار جانباختگان این جنایت را 11 نفر می دانند. رسانه‌های پاکستان اعلام کردند که اردوی آزادیخواه بلوچ مسئولیت حمله امروز به بس حامل نیروهای امنیتی را بر عهده گرفته است. بخش بعدی خبرها را همکارانم در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهند کرد. روزتان بخیر.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما روزداران گرامی. همچنان با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما یار و همراه باشید.
شما بهتر میدانه. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقت ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میتن. دل ما میخواهی ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا را نمیدانم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر.
فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جامدان ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را با مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان بانوی تاریکی، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که جنیس با مردی که از خودش بسیار کلانتر است به نام یوهان ازدواج کرده. یوهان یک نویسنده شناخته شده است و همه به او احترام میمانند، اما جنیس خیلی زود متوجه میشه که یوهان با مشکلات مالی روبروست و علاوه بر اینها ناجور هم شده. پزشک خانوادگی اونا مایک اصرار داره که یوهان به شفاخانه منتقل شود، اما به علت مشکلات مالی این امر میسر نمیشه. از طرفی یوهان یک قرارداد امضا کرده بر نوشتن رمان با انتشارات، اما به جنیس میگه که دیگه قادر به نوشتن نیست. جنیس که علاقه زیادی به نویسندگی داره به فکرش میرسه که خودش یک کاری انجام بده تا شرایط بهتر شوه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
میگم من یک فکری به سرم زدم.
چه فکری جنیس؟
من میتونم به جای تو رمان نوشته کنم.
مذاق میکنه،
کسی چی میفهمه تو رمان نوشته نکردی ها؟
جنیس تو که نویسنده نیستی.
من از ریزگی عاشق نوشتن بودم، همیشه دوست داشتم نویسنده شوم، همیشه بر خودم داستان نوشته میکردم.
درست است، برای خودت نوشته میکردی نه مردم. حالی همی گپار و سبان، من یه جالم خوب نیست. وقتی فکر میکنم برتلی از من شکایت میکنه، بخی از دنیا سر میشم، همه یه اعتبارم زیر سوال میره.
من میتونم کاری کنم که اتفاق نفته.
بس از دیگه جنیس، بانده حال خودم باشم. کوشش کو بتانی از برتلی فرصت بیشتر بگیری.
چطور؟
شاید من در این مدت مردم، برتلی به تو کاری نداره. بعد از مرگم برای مهم نیست مردم در باره من چی فکر میکنه.
خدای من یوهان، این گفاره نزن.
متاسف هستم، خودتا ناامید کدم جنیس. تو با من ازدواج کردی که خوشبخت شوی، اما یک روزی خوشده ای زندگی ندیدی.
ای گپارا نزن یوهان، من از ازدواج با تو پشیمان نیستم.
جنیز همو شب شروع به نوشتن کرد و در مدت کوتاهی تانست فصل اول رمانه به اتمام برسانه. او باید از بردلی فرصت بیشتری میگرفت تا بتانه طبق قرارداد همه رمانه نوشته کنه. در این مدت هم حال یوهان رو به وخامت میرفت.
حالش چطور از مایک؟
به نظر من باید هرچی سریعتر به شفاخانه منتقل شود.
اوه خدای من.
بله، متاسفانه بیماری پیشرفت زیادی داشتم.
این اواخر خیلی بدخوی شده مایک.
طبیعی، من فکر میکنم از این هم بدتر شده. خودت باید صبر و حوصله زیادی داشته باشی.
ای بابا، دستم خالیست مایک، نمیدونم چه کنم.
حالا که نمیتونی به شفاخانه ببریش، باید خودت از یوهان مراقبت کنی.
بسیار خوب مایک، من این کار انجام میتوم، تشویش نداشته باشی.
اگه کدام کاری شد به من خبر بدی، من فی ثانیه خودم میرسانم.
تو در این مدت خیلی به ما کمک کردی مایک.
ای گپا رو نزنم، هر کاری من انجام دادم لازم بوده، باور کنم.
جنیز در شرایط سختی قرار داشت. او تمام وقتش به مراقبت از یوهان میگذشت و شبها هم هنگام استراحت به نوشتن مشغول میشد. تمام تلاش او تمام کردن رمانی بود که قولش داده بود. یوهان هم بیشتر اوقات خواب بود.
خودش کجاست؟
دیشب بعد از اینکه رمان تمام کرد خیلی مانده شدم. همیال خواست استراحت میکنه.
بسیار خوب، سلام من رو برش برسان و تشکر کن.
تشکر.
من این نوشته رو با خودم میبرم. میدانی که من خودم نوشته یوهان خیلی خوش داشتم. خیلی هیجان دارم ببینم رمان موفق میشه یا نه.
امیدوارم که این رمان موفق شوه و فروش زیادی داشته باشه.
اگه رمان خوب بود میتونم یک مقدار دیگه هم پیسه براتون بدم.
از راستی میگی؟
آره، میتونی خرج ناجوریش کنی. منش خوش ندارم یوهان بمره.
ای چه قسم گپ زدن است؟
ببینین، با مردن یوهان جهان داستان انگلستان خالی میشه به نظرم.
یوهان جور میشه، حالش خوب است.
من با داکرش گپ زدم، با مایک. او به من گفت که چه قال یوهان خراب است.
گفتم که جور میشه.
فکر نمیکنم باعث این سال جور شد.
من ازش مراقبت میکنم.
بسیار خوب، من باید برم. بعد از خواندن رمان حتما پس میارم. فعلا با من خدا.
با من خدا.
بردلی با خواندن رمان جدید جدکه خورد. این رمان خیلی بهتر از نوشته‌های قبلی یوهان بود. خیلی زود رمان چاپ و منتشر شد و با استقبال زیادی مواجه گردید. نام یوهان با عنوان یک نویسنده شناخته شده دوباره به سر زبان‌ها آمد و همه خوش داشتند که از این نویسنده امضا بگیرند.
کی هستی وقت شب؟
عزیزم، بهتر است یه خدمتکار برای خانه بگیرم، حالی که وضع مالی ما بهتر شده.
بان برم دروازه رو باز کنم، شاید کدام خبرنگاری چیزی باشه.
شاید هم یکی از خواننده های رمان است که باز امضا میخواه. از صبح تا میالی نزدیک 100 نفر آمدن از من امضا گرفتن.
بفرمایی
یوهان کجاست ها؟
بله
بله، من همسرش هستم.
مام همسرش هستم جنیس.
بس که دیگه، بر من اصلا هیچ مهم نیست که تو کی هستی. یوهان کجاستی؟ میگم یوهان صدا کو بیای دم دروازه.
حالا یوهان خوب نیست، نمیتونه بیاگه. اگه کاری داری میتونی بیای داخل.
آها، باز خودش زده به مشمردگی، زده به ناجوری ها؟
میگم حالش واقعا خوب نیست.
کلی چیزا پلان است. من خوب میفهمم. شما دو نفر میخواین که حق ما و بچه ما بخورین ها؟
من متوجه منظور شما نمیشو.
برو طرف. من آمدیم که کدی تو گپ بزنم. یوهان کجاستی؟ یوهان؟
ما پیسه زیاده برات دادم، نباید به این زودی خودت میدیدم.
شنیدیم که یک رمان جدید نوشته کردی که خیلی پرفروش هم بوده.
چی هست؟ باز بای پیسه ببینید خورده؟
ما حق ما میخواییم. همین.
از کدام حق گپ میزنی؟
تو دانه تبستکو، این مسائل هیچ ارتباط با تو نداره که تو گپ میزنی. چپ باش.
اتفاقا داره جنیس، ده تمام مدت روز و شب از من پرستاری کرده.
نوشتن اون رمان کار ساده‌ای نبود. حالی که به یک موفقیتی رسیدم، میخوای کل پیسه‌ای حاصل از فروش به تو برسه؟
معلوم است که نمیمونم به تو پیسه برسه. خون پیسه ما و بچیم.
او پیسه‌ها هزینه درمان یوهان میشه.
کلی ناجوری و درمان پلان است، پلان. من شما را خوب میشناسم. من نمیمونم که حق ما و بچیم بخورین. یا با زبان خوش پیسه را میتی یوهان، یا هی که سر ترس میکنم آبرویت را میبرم. مخصوصا حالی که کتاب جدیدت به چاپ رسیده و مشهورتر شدی، کلگی میشناسنت، آبرویت را میبرم. میفهمی؟
تو شرم نمیشی؟
تو طرف صحبت من نیستی که قگب میزنی. دانتا بستکو، برو طرف.
مارتا، بهتر است که حرف تمام کنی و بری از خانه. تو را میگو.
ما آمدیم که حق ما بگیرم. تا حق ما نگیرم از شور نمیخورم.
کدام حق؟
حق ما و بچیم.
شما دوستان عزیز می توانید ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه دوست عزیز ما نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت هم میتونین آخرین خبرها را مطلع شوین و هم برنامه ما را بشنوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دعوت میکنم ما بپیوندید. آدرس ما @radiodari_mashhad. خب خدمتتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه این هفته. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار هزاران نفر از دانشجویان. گفتگوی تلفنی پزشکیان با نخست وزیر نروژ. و واکنش ایران به نشست غیرعلنی شورای امنیت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از دانشجویان سراسر کشور و فعالان تشکل‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و گروه‌های جهادی دانشجویی در تبیین علت تداوم قدرت جبهه مقاومت تاکید کردند اگر دو عامل آرمان و تلاش در یک ملت و یک مجموعه وجود داشته باشد، به حرکت کلی آنها ضربه وارد نمی‌شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به دست بردار نبودن قلدرهای عالم از مبارزه و توطئه علیه انقلاب اسلامی گفتند. آنها میگویند اول ما، یعنی همه دنیا، باید منافع ما را بر خود مقدم بدارند، که این منفعت طلبی را امروز همه مشاهده میکنند و امروز ایران اسلامی تنها کشوری است که قاطعانه گفته است به هیچ وجه منافع دیگران را بر منافع خود ترجیح نمیدهد. ایشان در ادامه گفتند از همان اول هدف ما از مذاکره رفع تحریم ها بود که خوشبختانه تحریم ها در روند طولانی شدن خود به تدریج کم اثر می شود. رهبر انقلاب با اشاره به حرفای امریکایی ها که می گویند نمی گذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد افزودند:
ما اگر می خواستیم سلاح هسته‌ای درست کنیم، آمریکا نمی توانست جلو ما رو بگیره. اینی که ما سلاح هسته‌ای نداریم و دنبال سلاح هسته‌ای هم نیستیم به خاطر این است که خودمون نمیخواییم، به دلایلی که این دلایل رو قبلن این دلایل رو گفتیم، بحث کردیم.
رهبر انقلاب در نکته دیگر تهدید آمریکا به نظامیگری را غیر عاقلانه دانستند و تاکید کردند تهدید به زدن ضربه و ایجاد جنگ یک مسئله یک طرفه نیست و ایران قادر است ضربه متقابل وارد کند و قطعا این کار را خواهد کرد. ایشان افزودند:
اگر چنانچه یه حرکت غلطی از طرف آمریکایی‌ها و عواملشون سر بزنه، اونی که بیشتر ضرر میکنه اونا هستن. البته جنگ چیز خوبی نیست، ما دنبال جنگ نیستیم، اما اگر چنانچه کسی اقدام کرد، برخورد ما یه برخورد قاطع و حتمی است.
حضرت آیت الله خامنه‌ای گفتند مذاکره با این دولت آمریکا نه تنها تحریم را رفع نمی کند، بلکه باعث کور شدن گره تحریم ها و افزایش فشارها می شود و به مطالبات و زیاده خواهی جدید امکان مطرح شدن می دهد. اما پیرامون بیانات مهم مقام معظم رهبری بشنویم صحبتهای دکتر صاحب اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران را.
خب شما حق مطلب و از قول مقام معظم رهبری بیان کردید، دقیقا همین طور هستش که واقعا ببینیم تو 4 ساله اول ریاست جمهوری این رئیس جمهور فعلی آمریکا که میخوام اسمشو نبرم چون واقعا آدم اگر اینا میخوان به صدا ادعای گرداننده دنیا رو داشته باشن به اندازه یه فرد عادی ما هم سیاست رو نمیدونن چی هستش، ولذا ایشون در اونجا در اون 4 سال نشون داد که اصلا به هیچ وجه نه منطقی داره و نه اصلا برای بیان صحبتهاش یا مطالبش استدلالی داره، بلکه مثلا با تفکر این که بالاخره ما چون هستیم، ما چون خیلی تجهیزات داریم، خیلی سلاح اتمی داریم و قدرت داریم، همه باید تابع ما باشن. چرا من اینو عرض میکنم؟ به خاطر اینکه اون موقع خب تیم مذاکره کننده ما مستقیم هم با آمریکا و هم با کشورهای اروپایی و کلن مثلا 5+1 دائما و مرتب جلسه داشتن، نشست داشتن و مذاکره میکردن و در آخر خب به یک نتیجه رسیدن که هر بین آمریکا و ایران خب این مسئله مثلا توافق شد، امضا شد و نهایتاً باید خب اجرا میشد. اما دیدیم که خب من همون موقع تو مجلس بودم، تو کمیسیون امنیت بودم و این موضوع رو دنبال میکردیم و در نهایت دیدیم که ما تمام اون تعهداتی که دقیقاً در اونجا پاشو امضا کرده بودیم خب اومدیم اجرا کردیم، ولی این طرف مقابل که به اصطلاح آمریکایی ها بودن مخصوصا با روی کار اومدن ایشون خب اومد گفت اصلا من قبول ندارم. خب ببینین اگر به اصطلاح این چنین باشه سنگ رو سنگ بند نمیشه دیگه، به هیچ که نباید اطمینان بکنین، چرا که خب بالاخره توافقی شده، حالا اگر توافقی شده باید به اجرا در بیاد. اما دیدیم که نه تنها اونها به این کار نکردن، متاسفانه عوامل اروپایی هم به اون مثلا قولهایی که داده بودن عمل نکردن. خب اینا چون تابع مثلا آمریکا هستن، چه انگلیس چه فرانسه چه آلمانش اینها، خب این میشه که مثلا ما نمیتونیم خیلی به آمریکایی ها مثلا اطمینان بکنیم، لذا این هستش که حضرت آقا اگر این بحث تجربه رو عرض کنم بهشون مطرح کردن، فقط هم یه مورد برجام نیست، چون ما ده. از همون سال مثلا 58 به بعد یا بگیم مخصوصا 59 که به طوس حمله کردن، خب از اون موقع مثلا ما رو اومدن محاصره اقتصادی کردن، ما باز مذاکراتی داشتیم در رابطه با بحث 53 نفر از کسانی که مثلا دانشجویان فیرو خط مانگرده، بعد همه اینا قولهایی دادن، گفتن مثلا اون منابعی که شما اینجا دارین، دلارهایی که دارین در حد 12 میلیارد دلار بود، خب آیا دادن؟ نه. پس میخوام اینو عرض بکنم که حضرت آقا دقیقا چون بالاخره از همه این موارد به صورت خیلی دقیق در جریان هستن، لذا با این تجربهشون این مسئله رو تأکید کردن و به لطف خدا باید بگیم که مسئولین هم دارن بالاخره این مسیر رو دارن ادامه میدن. ما تنها فقط در رابطه با ایران هم آمریکایی ها این موضوع رو عمل نکردن، یعنی بعد چون مثلا باید بگیم فقط به نفع خودشون میخوان تموم بکنن، تنها فقط با ایران هم نبوده، نگاه میکنیم با لیبی بوده، با کشورهای دیگه بوده، همین اواخرش هم مثلا با خود مثلا زلنسکی در اوکراین که این چنین مثلا باهاش برخورد کردن. خب این منتخبه بالاخره مردم، حالا اگر ما هم قبولش نداریم اما بالاخره منتخب مردم کشور خودش هست. با حالا من میخوام اینو عرض بکنم که این موضوع این چنین هستش که واقعیتش باید بگیم که اینها نه تنها تحریم ها رو بر نمیدارن، بلکه به اصطلاح فشارها رو بیشتر بشه و تنگتر بکنه عرصه رو بر مثلا اون کشور مخصوصا ایران عرصه رو بیشتر تنگتر بکنن تا اینکه به اصطلاح بتونن به زانو در بیارن. اما به لطف خدا باید بگیم با درایت و رهبری ایشون به لطف خدا و آگاه کردن مردم و مسئولین این مسئله به لطف خدا الان داره بسیار خوب پیش میره.
خب خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید، در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران این که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا و جمع زیادی از کارگزاران و مدیران رده‌های مختلف کشور با اشاره به رسوایی تمدن غربی به علت اقدام غربی‌ها در استعمار، چپاول منابع ملت‌ها، کشتارهای وسیع، ادعاهای دروغین درباره حقوق بشر، زن و معیارهای دوگانه در قبال مسائل مختلف تاکید کردند. گردش آزاد اطلاعات در غرب دروغی بیش نیست. همچنان که در فضای مجازی متعلق به غرب امکان نام بردن از سردار سلیمانی، سید حسن نصرالله، شهید هنیه و برخی نامداران دیگر وجود ندارد و نمیتوان به جنایات صهیونیست‌ها در فلسطین و لبنان اعتراض کرد. ایشان دروغ‌های رسانه‌های غربی درباره حوزه‌ی ایران را یادآور شدند و گفتند در کدام یک از این رسانه‌ها از پیشرفت‌های علمی، اجتماعات بزرگ مردمی و موفقیت‌های ملت و نظام اسلامی حرفی زده می‌شود، در حالی که نقطه ضعف‌ها را 10 برابر بزرگ می‌کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان نقش تحریم‌ها در ایجاد مشکلات اقتصادی را انکارناپذیر دانستند و در عین حال افزودند تحریم عامل بخشی از مشکلات است، اما همه مسئله تحریم نیست و برخی چالش‌ها ارتباطی به تحریم ندارد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با ابراز خرسندی از فعال بودن وزارت امور خارجه و تاکید بر گسترش تعامل با همسایگان و دیگر کشورها گفتند:
اینی که بعضی از دولت‌های قلدر، واقعا هیچ تعبیری مناسب‌تر برای بعضی از شخصیت‌ها و رؤسای خارجی جز همین کلمه قلدر پنده سراغ نداره. بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره می‌کنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. مذاکره کنیم تا اون چه رو که می‌خواهیم بر طرف مذاکره که اون طرف میز نشسته تحمیل کنیم. اگر قبول کرد که چه بهتر، اگر قبول نکرد جنجال را بندازیم که اینا از میز مذاکره فاصله گرفتن، از پای میز بلند شد.
رهبر انقلاب اسلامی افزودن مسئله آنها فقط مسئله هسته‌ای نیست، بلکه مذاکره برای آنها راه و مسیری برای طرح توقعات جدید از جمله در زمینه امکانات دفاعی و توانایی‌های بین المللی و بیان انتظاراتی از این قبیل است که فلان کار را نکنید، با فلان کس دیدار نکنید، برد مشک را از فلان قدر بیشتر نکنید، که قطعاً این موارد از طرف ایران پذیرفته و برآورده نمی شود. خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید. ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما عزیزان می شود از رادیو دری. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران و یوناس گار استورر نخست وزیر ناروی در گفتگوی تلفنی مسائل و مناسبات دو جانبه و چند جانبه میان دو کشور را مورد بررسی قرار دادند. رئیس جمهور در این گفتگوی تلفنی با تاکید بر اینکه ایران بر اساس حکم رهبری معظم انقلاب اسلامی هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده گفت: هر گونه تنش، ناآرامی و درگیری را به ضرر خود، منطقه و جهان می‌دانیم و سیاست اصولی ایران مبتنی بر تنش زدایی و ایجاد وحدت در منطقه است، اما قطعا با هر گونه تهدیدی علیه امنیت و منافع کشورمان نیز با شدت و قدرت مقابله خواهیم کرد. رئیس جمهور در ادامه ضمن مرور تحولات و شرایط حساس کنونی منطقه و جهان با بیان این که جمهوری اسلامی ایران همواره حافظ صلح، ثبات و امنیت در منطقه بود